الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد
اللهم
الطيبين والمسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. چند جلسه است که قیام یوسف صدیق علیه السلام در زندان به هم زندانیاشون ذهن ما را متوجه خودش کرده. نکته آخر به ما اجازه میده که بیش از اندازه بقیه آیات روش تأمل کنیم، چون خود آیه میگه که ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون، یعنی سخنی نیست که به راحتی بتوان ازش گذشت. شما مطمئن باشید هر وقت آخر آیه چنین سخنی آمد می طلبد سرمایه فکری زیادی را. شما حتما مستحضرید مثلا در سوره روم آیه 30 راجع به فطرت بحث میکنه، فعقیم وجه که دین حنیفا دوباره همینجوری در وقتی که راجع به چگونه ویران شدن تمدن ها سخن میگه دوباره این جمله را آورده. یعنی مسئله عمیق‌تر از یک تذکر قرآنی است، مسئله یک تفکر قرآنی. قرآن هم کتاب ذکر است هم کتاب ذکر. این بود که این چند جلسه به این نتیجه رسیدیم و به این نتیجه میخواییم برسیم که برد توحید، وسعت تفکر توحیدی اونقدر زیاده که تمام حیات ما رو باید در بر بگیره و با نگرش توحیدی اسباب زندگی یک شخصیت پیدا میکنن، بدون نگرش توحیدی یک شخصیت دیگه پیدا میکنن. توحید نه اون چنان است که اسباب معیشت دنیای ما رو فراهم کنه، فقط این که بعدی توش افتادن و بحث میکنن، و نه اون چنان است که اونقدر در قیامت ما متمرکز است که هیچ تفصیل سیری از حیات دنیایی به ما نده. وقتی شما میگین اصول دین یکیش توحید است، یعنی در جای جای حیات توحید تعیین کننده است. اصل یعنی همین دیگه. مثلا شما میگین اصل علیت، اصل علیت یعنی چه؟ یعنی هر چه ما می نگریم بی علت قبول نداریم، یعنی این اصل علیت در جای جای تفکر ما حاضر است. حاضر نیستیم هیچ چیزی را بی علت قبول کنیم. بهش میگن وقت اصل علیت، یعنی اصل است. یعنی تنفس فکری منهای اصل علیت نمیشه. حاضر نیستیم بپذیریم صدایی بدون علت، حرکتی بدون علت، وجودی بدون علت. عیناً وقتی میگیم توحید یه اصل است، این مزدش باید به مذاق ما برسد. یعنی چه توحید یک اصل است؟ یعنی نگرش بر دنیا باید از زاویه توحید باشه. یعنی اگر از زاویه نگرش توحیدی نگاه نکنید، شما بد نگاه میکنید، دست رو باخته اید. وقتی که میگین بیماری دنیا امروز بی توحیدی است، یعنی تکنولوژیش به جای اینکه در خدمتش باشه شورش کرده است برش. یعنی نوع نگرشش به تکنولوژی توحیدی نیست، بنابراین تکنولوژی به ضدش قیام میکنه. یعنی تمام حیات منهای توحید ضد انسان میشه. مشکلی که دنیا امروز داره، برد بینش توحیدی در همه زندگی است. من مطمئنم، چند وقت نگرانم آیا میشه این مسئله نگرش توحیدی رو حالا که ما شروع کردیم در تکنولوژی و غرب یه جور خوب نشون بدیم؟ اگر بشه خیلی عالی است. من مطمئنم اگر جامعه ما اونجور که امام رحمت الله علیه نگاه می کردن به حوادث، یعنی توحیدی، اگر جامعه ما به جهان نگاه کند، حتما زندگیش غیره اینه. حتما به جای این که از سر حسرت به تمدن غرب نگاه کند، از سر عبرت نگاه کند. حتما شدیداً در زندگی امروزین خودش تجد نظر میده. حتما وسواس به خرج میده. اونجایی از زندگیش که با فکر غربیش رو به شدت از تفکر اسلامی جدا میکنه و اونو میزنه کنار. امروز اینطور نیست. امروز ما مخلوط شده هایی از تمدن غربی و گرایش اسلامی است، نه زندگی اسلامی و نه زندگی اسلامی خبری است. مخلوطی از زندگی غربی و گرایش اسلامی هستیم. گرایش دقیق زندگی، ما زندگیمون غربی است، گرایشمون اسلامی است. و اگر خواستیم مصیبتی که برش وارد شدیم رو ببینیم، دو تا چیز رو باید ببینیم. یکی زشتی زندگی غیر توحیدی غرب را، دوم زیبایی نگرش توحیدی را. اون چه که هر دو شرطش مردم متاسف. انشاء الله به لطف خدا اگر این بحث اونجور که خدا کمک کنه ادامه پیدا کنه، یک کمی شاید از طریق صحیح، نه از طریق احساسات دینی، با بینش امام رحمت الله علیه نزدیک احساس کنید. احساس کنیم اونجایی که امام فریاد میزنه که شما باید همه چیز از خودتون باشه، این رو یک شعاری که قبلی‌ها هم دادن نگیرید، یک نوع تفکر نوین بگیرید. قبلی‌ها این حرفا زدن، هیچ کس هم مقابلشون نیست. امام این حرفا زدن، تمام جهان غرب رو درشون واسه. چرا؟ این سواله برای شما. چون این یه حرف نبود، این یه نوع زندگی بود که امام شروع میخواستم بکنم و شروع کردم. قبلیه یک حرف بود کنار زندگی غربی. شما تا یه اتوبوس داره میره اونجایی که میخواد بره، حالا تو اتوبوس با هم دعوا کنی، مسیر اتوبوس عوض نمیشه. ولی اگه اومدیم بیرون اتوبوس دعوا کردیم سر این که اتوبوس کجا بره کجا نره، مسیرش عوض میشه. خیلی وقت روشن فکران ما توی اتوبوسی که غرب رانندش دعوا میکنه. امام رحمت الله علیه اومد بیرون اتوبوس دعوایی با غرب رو شروع کرد. من اینه که ساده نگیری، جنگی شروع شد. من یه جمله آخر نوشتم، حالا میخونم. از طریق امام و تفکر دینی داشتیم زبان گویایی برای بشریت می شدیم، که متاسفانه احساس می کنیم متوقف شد. یعنی زبان گویایی برای بشریت شدن یه چیز است، حرفی کنار بقیه حرفا زدن یه چیز دیگه است. خب آیه را یه بار دیگه نگاه کنید. یک مقصد بیشتر ندارم، عظمت توحید رو انشاءالله بچشید، که اینجور نیست که توحید یک عقیده ایست کنار زندگی. توحیدی که کنار زندگیست نجات دهنده نیست. و اگر مسلمان ها از توحیدشون استفاده کردن، اون وقتی که کردن به خاطر این بود که توحید رو آوردن در متن تفکر همیشگی خودشون. ما یه همچه فرقی داریم. دقت هم بکنیم باز به آیه. می فرماد اون چه غیر خدا رو می پرستید من در آوریست. برهان نداره. خیلی عجیب. یعنی دلیل ندارید، وهم است و خیال است و تبلیغات هست. سمیتموها انتم و آباکم، یعنی چه؟ یعنی تبلیغات هست، خودتون اسمشو گذاشتید. شما میدونید، بعدنم من عرض میکنم، ما از طریق غرب عاشق غرب شده ایم، نه از طریق تفکر مقلد غرب شده بودیم. غرب شده ای کاش اینطور بود، ای کاش ریشه تقلید ما از غرب از سر تفکر بود. از سر تبلیغات غرب ما عاشق غرب بود. قبل از این که تفکر کنیم تبلیغاتشون رو وسیلهی برای انتخاب ما کردن، باید این کار بشه. قرآن میگه غیر خدا رو بپرستید، ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. غیر خدا هر چه شما میپرستید خودتون ساختید. ریشه تبلیغاتی داره، ریشه تقلید داره. تکیه بر برهان و استدلال ندارم. ما انزل الله به ها من سلطان، برهان سلطان این هم برهان، برهانی نازل نشده است. ان الحکم الا لله، حکم و تعیین کنندگی از خدا. خیلی وقت میخواد رو این کار کرد. حالا خدا چی گفته است؟ حالا که حکم و تعیین کنندگی از خداست، خدا چی گفته است؟ امر چی؟ الله تعبدوا الا اياه، مقصد و مقصودتون فقط اون باید باشه. ذالک الدین القیم، اگر غیر جهتگیری خدایی رو در زندگیتون استوار کردید، دوره ای میاد تمام حیاتتون رو برملا میکنه. اینجا بود که یه خورده میخوام حرف بزنم. ذالک الدین القیم، تاریخ معلم خوبیست برای این که این روشن شد. به چه دلیل نگرش توحیدی و زندگی توحیدی، نه گرایش توحیدی؟ آقا متاسفانه امروز گرایش توحیدی را زندگی توحیدی گرفتن. این بت پرستی است. تمام بت پرستا مبهرن در گرایش. یک بت پرست نمیشناسیم که معتقد باشد خدا خالق هستی نیست. همشون میگفتن بت‌ها شفیع ام پیش خدا، ها اولائه شفعاؤنا عند الله، اینا شفیع هم. بت پرستی با گرایش توحیدی میخواند، با زندگی توحیدی نمیخواند. این چه تمام حیات رو در قبضه فرمان حق قرار بدید، زندگی توحیدی است. کار میبره دارد. خدا میداند مدرن ترین متدیک ترین تفکر امروز تفکر دینی است. تمام تفکرها رفوزه بودن از روز اول، معلوم نبود. روسیه مگه 700 سال 70 سال پیش رفوزه نبود؟ همون روز هم متفکران ما، متفکران دنیا، این نقصی که امروز برملا شده گفتن، مردم هوچیگرانه دنبالش رفتن، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون بودن. همون روز اول معلوم بود که این تفکر تفکری نیست که زندگی انسانها رو اشغال کنه، تفسیر کنه، انسانها حیاتشون رو تحت تأثیرش قرار بده. نیست، همیشه نبوده، فقط دین توحید. یه دین است که نه از سر هوچیگری، از سر استدلال اثبات می کند که بشریت باید تمام آری و نهای خودش رو از خدا بگیرد، باید و نباید هایش رو، هست و نیست هایش رو، تفسیرهاش رو باید از خدا بگیرد، ولی عقلی بگیرد نه تقلیدی. اصول دین تقلیدیست یا تقلیدی؟ تقلیدیست، یعنی عقلیست. یعنی این که برسیم که همه حیاتمون رو در قبضه دستور انبیا قرار بدید، این را باید عقلی بهش برسیم. همطور که نبوت عقلیست، توحید عقلیست. حرف عجیبیه. ذالک الدین القیم، یعنی السلام علیکم. این نگرش توحیدی که حیات تو را قبضه کند سرمایه تو میشه. تاریخ رو میخواییم بررسی کنیم، گفتیم تاریخ معلم خوبیست. از 100 سال پیش دانشمندان و روشنفکران ما متوجه شدند غرب با یک تمدن خاص هجوم آورده است، کارش هم نمیشه. سر سلسله این دانشمندان دو کس بود، یعنی با دو نوع موزیکی، یکی جناب سید جمال الدین اسدآباد، سید جمال سال 1309 شمسی قمریه، قمری هجری فوت کرده، یعنی حدوداً 1200، یعنی 1200 خورده میشه، 280-90 اینا باید بشه، 90 کم بشه، همون 100 سال بعد نیست فوت کرده، یعنی قبل شروع کرده است. دیگه میرزا ملکم خان ناظم الدوله اونم دیده است، اینا هم عصر هم عصر. یعنی صد سال پیش متوجه شدن روشن فکران ما که غرب به عنوان یک تمدن قهرآمیز داره میاد، نمیشه در جلوش راست. هم سید جمال متوجه شد نمیشه جلوش راستا، هم میرزا ملکم خان متوجه شد نمیشه جلوش راستا. اما دو نوع موضع گیری کردن. یه موضع گیری این بود که آقا باید از غرب به عنوان یک توان تکنیکی و قوه استفاده از طبیعت استفاده کرد، اما به عنوان یک تفکر نباید استفاده کرد. سوز جناب سید جمال الدین اسدآبادی رحمت الله علیه این بود. دید حالا که نمیشه جلوی تمدن قهرآمیز غرب ایستاد، بیاین تفکیک کنیم تفکر غربی، فرهنگ غربی، تمدن غربی رو از علم استفاده از طبیعت. خود دقت کنید، طبیعت غرب علم ندارد. علم به معنای یک تفکر عمیق تفسیر هستی اصلا، اصلا غرب چی داره؟ غرب توان استفاده از طبیعت را از 400 سال پیش شروع کرد. یعنی 100 سال پیش که چشم ما بر غرب افتاد، یادتون باشه بعداً بحث میکنم، موقع سقوط غرب بود اتفاقا. یعنی ما ارتباطمون با غرب از جایی شروع شد که غرب داشت نابود میشد. بگذاریم بیان چه کار کنیم، بیان ببیزید. موفق شد یا نشد؟ نشد. میشه موفق شد یا نشد؟ من نظرمه نمیشه، اما این نظر بسیار خشنی است. این نظر بنده نظری است که خیلی بد نظری است متاسفانه. ولی ما که حالا نمیخوام رو نظر خودمون بحث کنیم، ما بخوایم فعلا عبرت بگیریم از حادثه ها، برای اینکه این ذالک الدین القیم رو که باب تکنولوژی رو بین کشیدیم با بحث غرب و تکنولوژی یکمی روشن کنیم. ببینیم توحید چقدر به درد یه جامعه میخوره و ببینیم هر چه ضربه خورد از این ملت اون وقتی بود است که توحید رو یادش رفته است. خب سید جمال اومد و تلاش کرد و کرد، بالاخره با شهادت شیخ شهید شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه پرونده این تفکر بسته شد. این تفکر چی بود؟ اومد رسید به این که اگر غرب بیاد دین میره. سید جمال دید نمیشه که نیاد، پس بیاین زورشو بگیریم و دین و فکر دینی رو کنار این تکنولوژی بگذارید. خب اینجور اومد. میدونید که 9 سال بعد از فوت سید جمال انقلاب شده است، انقلاب مشروطه شده است. ما همین دید. انقلاب مشروطه با فکر سید جمال شد، اما در مسیر میرزا ملکم خان ناظم الدوله افتاد. حالا میخوانم نروشم. انقلاب مشروطه به کمک بزرگانی مثل آیت الله طباطبایی، آیت الله بهبهانی، شیخ شهید فضل، شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه مجمع، اینا شروع شد. چه فکری کرده؟ من کار ندارم غلط یا درست، فکرشون این بود، نیتشون بسیار خیلی بود، سوزشون بسیار عالی بود که حالا که نمیشه جلو غربو گرفت، غرب لیبرالیسم درش مطرح است، آراء مردم مطرح است، هر کس هر نظری بخواد بده حق داره، هر کس میتونه آزاد زندگی کنه. حالا که این فکر تو غرب هست، نمیدونم حکومت نباید زور بگه، آزادی افکار است، منور الفکر است، ما بیاییم فکر غرب را، علم غرب را، دین خودمون رو بذاریم کنار هم و یه چیزی بگیریم. اون چیزی هست که بگیریم زور غرب را به عنوان نیروی تکنولوژی بگیریم. دیگه چی بگیریم؟ آزادی آرا هم بگیریم. این اومد یه مرتبه، این از طریق سید جمال شروع شد، یه مرتبه شیخ شهید متوجه شد ای دل قافه، این که آمده است دین میبره. شیخ فضل الله نوری بسیار هوشیار بود، برای همین هم دیر وارد نهضت شد. یعنی شیخ فضل الله نوری از روز اول وارد نهضت مشروطه نشد، دیر وارد شد. من نظر است به خاطر همین بیداری و هوشیاری بود. سوز یه بحث جداست، همه این بزرگان مشروطه سوز داشت، منظورم بزرگان مثل علما، ملک المتکلمین، اینا همشون که غیر علما هست، اینا سوزشون جای دیگه هست. در این که سوز داشتن چه اسلام و قدرت ملیت بمونه. سید جمال شروع کرد، شیخ متوجه شد که این حرف حرف خطری است، اینا میخوان دین را ببرن، اینا تمدنی از غرب رو هم کنار تکنولوژی غرب آوردن. مقابله کرد، کشته شد، شهید شد، تمام شد، پرونده بسته شد. گفتیم دو کس شروع کردن، میرزا ملکم خان ناظم الدوله حرفش چیز دیگه بود. اون میگه حالا که غرب آمد است به صحنه، تمام بدبختی ما اینه که گذشته رو چسبیدیم. گذشته رو ول کنید، به آینده بچسبید. شنیدن که نوگرایی یا تجددگرایی از همینجا پیدا شد، واژه نوگرایی را همینا میخوام بگیم. مثلا کتاب از به نام عصر بیداری همینا میخوام بگه، میگه ما زمان بیداریمون این زمان بود، در صورتی که بنده میخوام بگم زمان غفلت و بدبختیمون اون زمان بود. حالا باید اینو ثابت کنیم. از روزی که توحید رو گذاشتیم کنار ما بدبخت شد، و توحید از همینجا کنار گذاشته شد. اینا اومدن گفتن چی؟ گفتن حالا هرچه بدبختی داریم از گذشته مونه، گذشته مونم که یه زندگی دینی است، پس هرچه بدبختی است از دینی است، دینداری است. نوگرا باشیم، متجدد باشیم، بیان چه کار کنیم؟ بیان غرب رو تماماً بپذیریم، نه مثل سید جماعت علمش رو بپذیریم، نه تمدن و فرهنگ و فکر و علمش رو بپذیریم. همین چی تو شد؟ این شروع شد. نهضت مشروطه هم اینا توش بودن هم اونا توش بودن، تا علما بودن اینا سر نمی جنبوندن. به مجرد اینکه علما رفتن قم، می دیدیم نهضت مشروطه سر به کجا با کرد؟ سفارت انگلیس. بعد می شستن توی سفارت انگلیس. سفارت انگلیس و نهضت مشروطه چه ربطی به هم دارن؟ عجیبه. میبینید که محمد علی شاه دیکتاتور ولی عهد مظفرعلی شاه پیوستگی خودش را با که اعلام کرد؟ با نهضت مشروطه. چه؟ وقتی که نهضت مشروطه در سفارت انگلیس بس میشینه. اگر اینا ریز بشید خیلی نکتره. میبینید مشروطه شرایط به شدت سریع پیروز شد. چرا؟ چون مشروطه علما نبود. علما هنوز نمیشد که علما رو بذاریم کنار. علما تعیین کننده مشروطه بودن. به مجرد اینکه رفتند قم، اینا که در صحنه انقلاب بودن اما کنار بودن و تشعشع علما نمیذاش خطشون رو پیاده کنن، سریعا پیاده کردن، کار به بسته در سفارت انگلیس کشیده شد. که بد نیست بدانی اینا که تا این روز کتک میخوردند و محلشون کسی نمیذاش، 15,000 نفر در سفارت انگلیس بس میشستن، سریعا انگلستان براشون توالت ساخت. چرا؟ یعنی استقبال کرد که هنوز تا توالت هایی که ساخته از سفارت انگلیس به عنوان آثارش هست. حالا این اخیراً خراب کردن دیگه، تو سفارت انگلیس یه تیکه دست خود بچه ها افتاده، اینا نمیدونم چطور شده سرنوشته. و سریعاً بهشون رسیدن، استقبال کردن، اینا رو بگذاریم داریم میریم جلو. انقلاب مشروطه شد با جدال همین دو تفکر، یه خورده این میچربید یه خورده این میچربید. انقلاب مشروطه سال 1299 هجری شمسی تبدیل شد به کودتای کابینه سیاه سید ضیاء. میبینید از اینجا چهره، یعنی انقلابیون اومدن کنار رضا خان. یکی سرعت رضا خان توسط اینا کیا؟ اینایی که معتقدن باید تماما غرب رو عبور به صحنه. جمله مشهور تقی‌زاده رو یادتون نره؟ تقی‌زاده یه طلبه است، میخوام رو اینا دقت کنید، یه طلبه ای هست که درس خونده است، ملاست و واقعا ملا، اما ملایی که فقط اومده است از دین چقدر خونده است ظاهر دین، حقیقت دین و قرآن و اینا رو هم مثل امروز ما امروز دو روحانی داریم، روحانیونی که با دین حقیقتا سر کار دارن، روحانیونی که فقط چهار تا مسئله میخوان برای مردم بگن، برای همین هم نباید براتون مشکل باشه، اینا روحانی نیستن، اینها ابزار کاسبی خودشون را از دین گرفتن. روحانیون بزرگاری هم که با دین آشنا، با قرآن آشنا، و شما میبینید اب الحمدلله اینا خطاشون از هم جداست، یعنی به خوبی این دوتا نتونستن چهره همو بپوشونن. یعنی امام را شما در نظر بگیرید با شریعت مداری، این خط خطی است که روشن شده از امروز، دیروز هم روشن بوده، از فردا هم روشن هم. نکته این شد که اومدن یه عده‌ای کنار تفکری به نام این که باید تماما نو شد، غرب رو باید تماما گرفت. جمله تقی‌زاده این است که من به این نتیجه رسیدم که برای نجات این ملت و کشور عزیز ایران باید جسمن، روحن، باطنن و ظاهرن غربی شد. این سخن اهل قلم اهل نوشته. حالا اینجا سوالم است، یعنی میبینید که دو تا خط پیدا شد قبل از مشروطه، سه جماعت و کی؟ میرزا مهرخان. تو اول مشروطه بگو شیخ فضل الله نوری و یه تفکر فرنگ رفته ها، شاخص ها رو نمیخواییم، نمیتونیم شاخص پرده، یه خورده میان جلوتر مدرس و نوگراها، حالا چه بگو تیمورتاج، چه بگو محمد علی فروغی، چه بگو نصرت الدوله، چه بگو نمیدونم داور، چه بگو سردار اسعد بختیاری، یعنی چه بگو یخته بیا جلوتر، تدین روحانی، کسروی روحانی، اینا همش روحانی بودن در ذهن، اما اون برم یادم باشه مدرس روحانی بوده است، فرق نمی کنه. یعنی ما اینجا باید بیدار بشیم چه تفکریست که روحانیون مثل تدین و کسروی و نمیدونم تقی‌زاده رو بول میزنه، کجای کار خطرناکه، این غرب چه شجره ممنوعه ایست که تقی‌زاده و کسروی و تأخر و تقدمش خیلی فرق نمی کنه، ابن کسروی یکم بعدتر بوده است، اما در متن انقلاب از تاریخ مشروطش تماما مشاهده های خودش است، کتاب خوبی هم از استفاده هست، ولی فسادش در جای دیگه است. میبینید که این دو تا تفکر رو به رو همه، در زمان رضا خان مدرس متوجه است که گوش کن، متوجه است شاه را بگیره، از طریق شاه روحیه دینی جامعه میمونه چون شاه نیامده است یه ایدئولوژی بشه. خوب دقت کنید و وقتی شما ممکن است بگید آخه چرا ما یه آدمی مثلا چرا بازاریه رو ما خطرناک نمیتونیم گاهی وقتا ولی روشن فکری رو خطرناک میدونیم؟ چون بازاریه نمیاد بگه که من یه دینم، ولی روشن فکری میگه من یه دینم. مدرس رحمت الله علیه اینا خوب فهمیده بود که از طریق احمد شاه و محمد علی شاه که ادعای دین ندارن دین میشه حفظ کرد. از طریق مرتکه احمقی مثل داداش وثوق الدوله، اسمش چیه؟ وزیر نخست وزیر که با رضا خان درگیر بود، حالا ذهنم رفت. مدرس یه جمله قشنگی داره، میگه که من این روباه مکار را ارجح میدونم از رضا خان. رضا خان قیافه خلقی میگرفت و اینا، این روباه مکار را ارجح میدونم از رضا خان. فرقه چیه؟ رضا خان خودش جاده صاف کنه تفکر غرب است. یادتون باشه، میخوام اینجا روشن بشه اصلا. رضا خان کیه؟ جاده صاف کنه تفکر نوگرایی است. محمد علی فروغی نابغه فراماسونری به خوبی میشه نخست وزیر رضا خان. اون که گفتم قوام السلطنه. قوام السلطنه را مدرس حفظش میکنه. خود جملهش عرض کردم اینه، میگه قوام السلطنه مکار میتونه جلوی رضا خان خشن باشه. رضا خان کیه؟ رضا خان محمد علی فروغی است. محمد علی فروغی کیه؟ تفکر نوگرایی که اومده از جلوی دین بسته. غرب مقابل دین از سادگی است که فکر کنیم میشه غرب رو تمدنش رو گرفت اندیشش رو نگرفت. چرا میگم سادگی؟ تاریخ تجربه نشون داد. من همه حرفم همینجاست، اگه بتونم بزنم خیلی خوشحال میشم، اگرم نزنم نتونم بزنم مینویسم، که چون تو نوشته آدم بیشتر میتونه مطالب بگه، انشاءالله از نوشته استفاده کنیم. ببینید حرف من اینجا روشن شد. چه دوره نوگرایی چه دوره ای بود؟ دوره ای بود که اومدن رضا خان رو آوردن رو کار. یه سری روشن فکر متفکر نابغه مثلا این تیمورتاش 14 سال چی بودن؟ وزیر دربار رضا خان بود. 4 زبان بین المللی بلد بود، نابغه است. محمد علی فروغی از اون نابغه تر. محمد علی فروغی اولی نخست وزیره. اعتماد و سلطنه عنایت که فقیه درس خونده ملایی 14 سال نخست وزیره رضا خان است. چه تفکریست که کسروی آخون، حقیزاده آخون، اعتماد و سلطنه عنایت، نمیدونم تدین آخوند رو کنار رضا خان قرار میده؟ این خطرناک میشه مسئله. چه تفکریست که مدرس میفهمه و به شدت باش مبارزه میکنه و مثل شیخ شهید نوری جانش روش میذاره، مثل سید جمال جانش روش میذاره. همه شون میدونن این تفکر تفکریست که تش به کشتن ختم میشه. و چه تفکری است که اینها که میدونن مقابله باش کشته میشن به راحتی تن به کشتن میدن و کوتاه نمیان از مبارزه باش؟ و چه تفکری است که یه عده‌ای رو اینقدر راحت گول میزنن؟ من جمله ای نوشتم میخونم ببینید مطلب یه کمی روشن هست. ما یک بار با عنوان تجدد گرایی همه چیزمان را به غرب فروخت. پیشرفت غرب را مقصود خود گرفتیم و به ذلت افتادیم. پیشرفت در دین و ارزش نهادن به حیات دینی و قیامت از چشممان افتاد و در نتیجه خودمان از پا افتاد. خب شاید کسی که این دو سه جلسه این آیه را روش فکر نکرده است، این جمله برای ما و جمله ما براش بد جمله کنه. ببینید داریم میگون برد توحید تا نجات انسان است. حضرت یوسف رو دوباره جمله رو میگونم، پیشرفت در دین نوگرایی یعنی چه؟ تفکری که براش رشد دینی ارزش نداره. ان اکرمکم عند الله ارزش نیست، ان اکثرکم فی تاوید ارزش است. چیزی که معنی گرفتارش ما. ما امروز اینقدر جبت شده است که جرأت نمی کنیم بگیم آقا داریم به خطر نوگرایی زمانه 1305 دچار میشیم. از 1305 تا 1357 ما مصیبت بزرگی داشتیم، البته از سال 1320 تا 1332 یه تنفسی داشتیم از سقوط رضاخان تا کودتای سشت مرداد، ولی ما یه پرونده‌ای از زمان رضاخان باز شده است، یا بگو از زمان سر ملکم خان باز شده است که انقلاب ما بسته است. ما نباید دوباره این پرونده رو باز کنیم. دوباره جمله رو میگم، پیشرفت در دین و ارزش نهادن به حیات دینی و قیامت از چشممان افتاد و در نتیجه خودمان از پا افتاد. ذالک دین القیم. حضرت یوسف گفت یه چیز است که اگر بگیرید حیاتتون پایدار میشه، اون فقط نگرش توحیدی بر هستیست. امروز بگم آقا تولید بیشتر ارزش داره یا تقوا، کم جرأت میکنن بگن تقوا. و گویا از این همه مصیبت دوران تجدد گرایی یک عبرت کوچک نگرفت. رضا خان وقتی که اومد با ایدئولوژی اومد، رضا خان یک دیوانه نبود، یک مهره‌ای بود که پشتش متفکران خوابیده بودن، متفکران مزدور. شما ساده است دوباره دقت کنید، اعتماد و سلطنه عنایت، شیخ آقای نوری، حاج آقا روح الله نوری، شنیدین دیگه، از علمای بزرگ اصفهان. مردم میان در خونش، مردم اصفهان میگن حاج آقا پدرمون رو در آورد، این که گفتی این نیست که شد. حاج آقا روح الله در اصفهان از فعالان نهضت مشروطه است، به مردم گفته بود اگه مقابله کنید با شاه زندگیتون عوض میشه. خب نشد، ریختن در خونش، گفتن حاج آقا کلا سرمون گذاشت. خب مرد جسوری بود، قدرتمند بود، از روحانیونه مسجد شاهی، نجفیه مسجد شاهی بود، همه اصفهان به دست این بود، قدرت بود، به پشتوانه قدرتش گفت میرم این کاری که این خری که برده باره میارم. اومد قم. همین اعتماد و سلطنه عنایت یعنی نخست وزیر رضاخان اومد با حاج آقا بحث کرد، حاج آقا را قانعش کرد که اشتباه میکنی شیخ، رضاخان خیلی خوبه. وقتی حاج آقا را قانعش کرد به بونه این مریضی، آمپول سم زدن، البته کشتن بشه، چون بالاخره بعدا براش مریض سم شد. رضا خان تفکری را آورده است که آقای عنایت متفکر اونقدر توان داره که میتونه حاج آقا نورالله اصفهان را مغلوب کنه، قانع کنه. روش فکر کنیم، یعنی یه تفکر ساده نیست، یه تفکر پیچیده است، حرف داره برای بشر. میگه اگر که دین را گذاشتید کنار متجدد میشید و با این تجدد مرفه میشید. مگه اسلام نیومده است که زندگی ما را تامین کنه؟ حالا اسلام نمیتونه تامین کنه، غرب میتونه. اسلام بزنید غرب رو بگیم، میبینید از کجا ضربه را دارن؟ در صورتی که حضرت یوسف داره در اینجا میگه آقا قبله روحت باید خدا باشه، هر چه خدا میگه خیلی فرق است که بینش توحیدی بشه یا بینش دنیایی بشه، دین در خدمت دنیا بشه. میریم چی گفت؟ و گویا از این همه مصیبت دوران تجددگرایی یک عبرت کوچک نگرفته اید و همه را از یاد برده اید که دوباره میخواهیم با واژه جدید پیشرفت و بازسازی به همان ورطه تجددگرایی بیفتیم. شاید اگه برادرها فرض دقت نکنند ما تو بحثمون وقتی بحث تفکر میکنیم شما فکر کنیم بحث سیاسی میکنیم، نه مسئله شاید اون دو سه جلد دو سه ساله که ما خدمت رو هستیم ببینیم اصلا مسئله خیلی فوق اینا، اصلا تفکر یه چیزی دیگه است و سیاست یه مسئله اجرایی است. منظورم از این سیاست های محدود جزئی که یکی را به خوبی یکی را گنده کنی اینا به نظر من کار من و شما نباید باشه. نقد تفکر یه چیز دیگه است. الان این تفکر که بنده دارم اینجا نقد میکنم به نظرم تو خود ما هست، یعنی اینجا دوست و دشمن نداره، بچهای ما باید متوجه تفکر بشن. خوب دوباره دقت کنیم، تجددگرایان یعنی همون دورانه که علی رضا خان به خصوص شروع شد و در واقع از میرزا ملک خان شد، تجددگرایان آنقدر چشم به نو شدن دوختن که نه تنها دیکتاتوری رضا خان برایشان قابل تحمل بود بلکه شربت گوارایی شد که از طریق او میخواستن به آرزوهاشون برسن. یه جمله ای داره دیکتون یادم نیست کدومه، میگه رضا خان یه خوبی داره و اون که ضد دینه، یعنی از قهرمانان مشروطه هستا. در انقلاب مشروطه دو خط شده، خط مدرس که مظلوم بود و لاغر، خط رضا خان. بعد میگه یکی از حسنای رضا خان، ببینید کار به کجا رسید، میگه دین مزاحم غربی شده است و چون غربی شدن مفید است دین مضر است، و چون رضا خان دیکتاتور چشم چون ضد دین است ما رضا خان رو میپسندیم. اینقدر عاشق شدن که با سازی و تکنولوژی و مترو و عالی ترین تمدن زندگیشون اشغال کنه که نگران این که دارن بی دین میشند و بی حجابی داره جامعهشون رو میگیره و داره دیکتاتوری جای عدالت اجتماعی ها این هم متوجه میشونه. این مصیبت که اگه ما مواظب نباشیم پیش میاد. این که رهبر انقلاب حضرالله تعالی جمله خیلی خوبی داشتن که ما چیزی جز این نمیخوام که در خدمت این مردم باشیم. در خدمت این مردم یعنی مستضعفا را طاغوتی کنیم یا مستضعفا سیاست کشور رو دست بکنیم. خب اینم بعد نیست روش یه روز بحث کنیم، یعنی ما در خدمت مستضعفا باشیم یعنی مستضعفا را طاغوتی کنیم، اینجا وقت اینجا نجد سیاست اسلامی یا اندیشه جاری در کشور اندیشه مردم معمولی باشه، یعنی مردم معمولی تعیین کنن سیاست کشور را، نه یعنی مردم معمولی طاغوتی بشن. نه اصلا شما این فرمایشات امام بخونید، امام انتظارشون از حکومت نیست که مستضعفان فقط زندگیشون بگذره، ولی فکر مستضعفا، سیاست مستضعفا، مردم محروم رعایت بشه، فکرشون ارزش‌های مردم محروم در صحنه باشه، نه ارزش‌های طاغوتی ها. و عجیب این که همه قربانی دیکتاتور شدن. این بحث جدایی است، نکته عجیبی هست که خدا نمیگذاره که اینهایی که به قیمت از بین بردن اسلام ها در میان گذاشتن یکیشون آب خوش از گلوشون پای نرفت. این هم یه عبرت است در تاریخ. امروز همانقدر چشم بر پیش رفت و بازسازی دوخته این و قبله ما تکنولوژی غرب شده است که تحمل از بین رفتن انقلاب دارد برای ما آسان بشه. و بلکه میخواهیم از طریق غیر انقلابی ها انقلاب کشور، انقلاب کشور را بازسازی کنیم. غافل از این که با همین غیر انقلابی ها همه چیزمان از دستمان میرود و به همان زلت بعد از تجددگرایی خواهیم افتاد. میدونید چی شد؟ زلت بعد از تجددگرایی همه که دیدیم، یعنی غربیان ما را به عنوان یه آدم هم دیگه قبول نداشتن. خواستیم غربی بشیم. حالا علت چه نوشتم؟ چرا ما با روش تجددگرایی حقیزاده و رضا خان و محمد علی فروغی به ذلت افتادیم؟ چرا مثل ژاپن نشدیم؟ یا تازه اگه مثل ژاپن میشدیم موفق بودیم یا نه؟ ژاپن هم با ما شروع کرد. ژاپن به رفتر جنگ جهانی اول بود که شروع کرد. ما جنگ جهانی اول و انقلاب همونو کرده بودیم. جنگ جهانی اول 1304 ساله، 1304 که 1285 ما انقلاب انقلاب کردیم. یعنی ما با ژاپن با هم شروع کردیم. اما چرا اون اینجور شد؟ ما با ما حسرت میخوریم؟ یعنی ما حسرت میخوریم که مثل ژاپن نشدیم؟ یا بنده معتقدم الحمدلله که مثل ژاپن نشدیم، چون امید برگشت هست، امید نجات سرنوشتمون از غرب هست، امید این که غربی که دارد به نابودی کشیده میشه ما بهش گره نخوریم و نجات پیدا کنیم هست. به خاطر انقلاب نوشتم بعد میکنم. بله، مگر این که از ریشه مسیر رو عوض کنیم. یعنی میگه که اگر مواظب نباشیم به همون زلت تجددگرایی دوچار میشیم. مگر این که از ریشه مسیر رو عوض کنیم و از شجره ممنوعه غرب که ظاهر جاودان کن دارد. یادتون باشه عین شیطان بود، غرب عین شیطان بود. یا بگو عین اون شجره ممنوع. شیطان اومد گفت چی به حضرت آدم و حوا علیه السلام؟ گفت هل ادلکم الی شجرتن الی شجرتن و ملک لا یبلا. من یادم رفت آیه را میگه آیا میخواین شما رو الی شجرت الخلد، آیا میخواین من شما رو معرفی کنم به یه درختی که جاودانه دو میکنه، دیگه کسی نمیتونه لذیت بده، و ملک لا یبلا و ملکی که اصلا از بین نره؟ میگه الان غرب همینطور جلوه نمیکنه که آقا اگه ما تکنولوژی غرب رو پیدا کنیم دیگه خوشمون میاد. جمله ما اینه شیخ، مگر این که از ریشه مسیر را عوض کنیم و از شجره ممنوعه غرب که ظاهر جاودان کن دارد و ما را از اصل انسانی خود به زلت تقلید می کشاند توبه کنیم. پس جمع این بحث تا اینجا چی شد؟ جمعش این شد که ببینید یه ضربه مهلک خوردیم و اون این که توحید رو کنار حیات نیاورد. وقتی توحید کنار حیات نیاد ابزار میشه هدف، تکنولوژی میشه هدف، تکنولوژی مال غرب از غرب میشه هدف، حیات غربی میشه هدف، حیات غربی زلت آورد از نه توحید. یک کلمه چشممون از توحید باز بشه زندگی میشه هدف، زندگی که شد هدف زندگی خوب میشه هدف، زندگی خوب عملا میشه زندگی غیر توحیدی خوب، همون زندگی غربیست، رفاه هست و مصرف. توحید نباشد غرب میشد هدف، غرب زلت میاره. اونچه که در نوگرایی ما دوچار شدیم همین بود که روشن فکران ما بدون توحید خواستن ما رو نجات بدن. اون شد که شد، نتیجهش رضا خان شد، نتیجهش دیکتاتوری شد که به اسم پیشرفت. شاید از خودتون پرسیده باشید چرا رضا خان اینقدر راحت میکشت؟ آ کسی چی نمیگفت؟ آقا در عرض حدود 20 سال حکومت 20,000 تا رو کشت آماری، یعنی اون سرپاس مختاری که بعد گرفتندش آماری که داد رئیس نظمیش بود، آماری که داد معلوم شد 20,000 تا رو کشت، گردن کلفتایی را کشت، مدرس یکشون بود که کشت. خب چرا هیچکی هیچی نمیگفت؟ میدونین حرفش چی بود؟ میگفت اینا مظاهر نو شدن جامعه، باید کشته شد. یعنی این که تیغش تیز بود برای اینکه یه فکر پشتش بود. شما اگه بدونید یه کسی نمیذاره بری خونتون راحت باش دعوا میکنید، اما یه کسی همطوری یه سر به سر شما میذاره اون مافلش میری خونتون. اگه شما یک هدف داشتید برای اون هدف راحت مزاحم ها رو میکشید. این که میبینید راحت رضا خان 20000 راحت راحت دستور میداد بکشن، اینقدر راحت روحانیون دستور میدن. ولی اسدی رو میدونید چرا کشت؟ بد نیستیم. ولی اسدی استاندار مشهد برای کشف حجاب علما در مشهد اعتراض کرد. همین آقای بهلول رفت بالا منبر و اون ناشیگری را در آورد که علما میدونستن هیچی نباید بگن، بعد خطرناکه. همه میدونستن رضا خان که از چیز اومده است، از ترکیه اومده است، میخواد بکشه، یعنی اقلای قوم میدونستن دنبال بهونه بود. سادگی کرد یه بنده خدا و رب بالا میبره اعتراض کرد، دستور دادن بکشید. دستور کشتن بود، دستور فراری دادن نبود. ولی اسدی با علما آشنا بود، خواهش کرد از مجتهدین که نیان تو صحنه. ولی اسدی را خواستش ترو کشتش، گفت چرا نذاشتی مجتهدین بیان تو صحنه؟ بنا بود بکشید محکم. خدا رحمت کنه به حق اولیا جناب حائری را، شیخ عبدالکریم حائری در بود. اگر سیاست شیخ عبدالکریم حائری یزدی نبود، قوم به سرنوشت مشهد دوچار می شد، اون وقت دیگه قومی نمی مون. چون کیا کشته می شدن در قوم؟ علما. کیا در مشهد کشته شدن؟ زوار. زوار جاش میاد، علما که جاش نمیاد. علما ستونه یک مکتب بودن. قوم حتما می دونید. و وقتی اومد قوم خیلی گفت به توب میبندن. شیخ عبدالکریم حائری دستور دادن هیچکی نطق نکشه. یعنی ولی اسدی پدر داماد محمد علی فروغی است که نخست وزیره. محمد علی فروغی اومد گفت خواهش میکنم که اینا نکشش. خب محمد علی فروغی ریش داشت، از این ریشای فروغی بهش گفت تو زن ریشداری برو خونه دو. یعنی نخست وزیرش اینجوری برخورد کرد که ولی اسدی را بکشه. ببینید چقدر حساب تو کارش بود. حسابش حسابی بود که بناس هر کس جلوی نوگرایی را میگیره کشتش. حتی اگه که باشه ولی اسدی پدر داماد نخست وزیرش یعنی محمد علی فروغی. محمد علی فروغی رفتا، یعنی اینقدر که محمد علی فروغی رفت خونه شون دیگه هم نمیه نخست وزیر بشه، یکی دیگه رو گذاشته. میخوام نتیجه بگیرم که یک محلکه خطرناکی را ما پشت سر گذاشتیم. اگر مواظب نشه انشاءالله جلسه دیگه اگه فراغت کنم و یادم نره تکه های از وصیت نامه امام میارم. به نظرم حالا معنی عجیبی داره این وصیت نامه برای شما. این که یه بار عرض کردم امام یک تاریخ مجسمه، 4 سال قبل از مشروطه به دنیا اومده است تا که تا پیارسه. یعنی تمام تاریخ مشروطه دست امام است، حیات امام بودن. یعنی که حرفای امام در وصیت نامه رمز حیات امروزین ماست. به نظر من از یک کلمش عقب نشینی کنیم از یک کلمه حیات واسه بگیریم. اینجوریست فرصت میخواد رمز کنیم. خب جمله را باز نگاه کنیم، مسئله هنوز تمام نیست. حالا من موندم که چقدر دیگه بحث کنم و تمامش کنم، بالاخره خودم هم خسته شدم مثل شما. راضی بگیم یه بار دیگه این آیه را بخونیم. میگه ان الحکم الا لله، باید مرزها رو خدا تعیین کنه، نه قهر، نه تکنولوژی، نه روشن فکرا، نه کارشناسا، نه متخصصین، فقط خدا. شاید بگید فقها، که فقها مأمور ارائه حکم خدا، هیچ فقیه از خودش حکم نمیده. ان الحکم الا لله. حالا خدا گفت چی؟ امر الله تعبدوا الا الله. شما بنده خدا، جهان مال خداست، این بنده با دین خدا روی این جهان صحیح زندگی میکنه، وگرنه سرنوشت تو سرنوشت نوگرایی است. روزی شما میرید یه دیگه جادو میاد، قیم نیستید. حالا فهمید معنی قیم انشاءالله یعنی چه؟ زالکت دینون قیم، رمز سقوط تمدن ها غیر رمز مرگ انسان هاست. چرا باید تمدن ها سقوط کنه؟ انسان ها چون عمرشون سرمده. جمله عجیبی ساخت از علامه رحمت الله علیه، می‌فرماید رمز سقوط تمدن‌ها غیر توصیدی در نظام تکوین زندگی کردن است، نظام عالم. رمز مرگ شما غیر رمز مرگ تمدن‌ها. چرا باید تمدن‌ها نابود شن؟ برای اینکه مسیر توحیدی ندارن. چه مسیری توحیدی است؟ اون چه که انبیا گفتن بدون یک کلمه تصفش. هر کس جای انبیا نشست بشر رو منحرف میکنه، تمدنی میاره که نابود میشن. ذالکت دین القیم. یه چیز میماند، حیات توحیدی. یه چیز میرود، تمدن غیر توحیدی. میخواد تمام این انرژی ها. شما فکر میکنید این 20,000 تا کشتن رضا خان، این همه فکر تیمورتاش و داور و نصرت و دوله و تقیزاده و کسروی کم کار بود؟ بابا پدرشون در اومد تا این رضا خان رو نگه داشته. چی شد؟ در اولین حادثه سقوط